السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. ما آخرین جلسه رو به یکی از بحث‌های باقی مونده کلیت کار اختصاص میدیم، اون هم بحث اخلاق در غرب هست و یکی از گزاره‌های کلیدی در شناخت غرب بحث تبیین اخلاق در اون حوزه تمدنی و فرهنگی به تبع مبانی فلسفی و مبانی فکری و رویکرد تاریخی و گزاره‌های استراتژیک اون جامعه، تبیین مبانی اخلاقی در یک چنین حوزه تمدنی واجد ارزش و اهمیت محسوب میشه. مشخصا ما در مطالعات اخلاقی صحبت از غایتی به نام عدالت میکنیم. عدالت برای ما بسیار اهمیت داره و موضوعیت جدی. نسبت عدالت با فضیلت، سعادت و همچنین خلق و خو تعریف میشه و برای نیل به سعادت باید فضیلت داشت، به فضیلت رسید و در واقع تحقق عدالت هم بستگی به مبانی اخلاقی داره. برجهت عدالت هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن هست و برای این قضیه ما باید اون خلقیات ویژه‌ای رو که نسبت به اونها حق هر مسئله رو ادا می کنیم رو بدانیم و تبیین کنیم. از این منظر انسان‌ها از فطرت و ذاتیات فطری با هم یک نواخت و یک دستن. همه انسان‌ها یکی محسوب میشن از نظر وضعیت فطری. فطرت انسان‌ها گزاره واحد رو برمیتابه. اما در مسئله کلیدی اخلاق، اخلاق واحد نیست. اخلاق تنوع و تعدد و تکثر برمی‌داره. تکثر اخلاقی و اصطلاحاً پلورالیسم اخلاقی، درسته که فطرت انسان‌ها یکیست و مبانی فطری همه انسان‌ها و سرشتشون در واقع از مؤلفه‌های واحد بهره می‌بره، اما این اشتراک، این وحدت خلق و خو شاید در یک شرایط زمانی و تمدنی به وجود بیاد، اما طبیعتاً حوزه تمدنی غرب از یک گزاره‌ها و مؤلفه‌های اخلاقی دیگه‌ای بهره می‌بره که تقریباً در سایر حوزه‌های تمدنی بی‌بدیل و انحصاری است. لذا وقتی صحبت از اخلاق می‌کنیم، این استنباط برای دوستان پیش نیاد که اون اخلاق کاملاً اینجا با خلقیاتی که ما در ایران در جامعه دینی به کار می‌بریم یکی، یا در یک جامعه مثل جامعه شرقی چین کاملا اون اخلاق مؤلفه‌اش برتافته است. به این تنوع و تکثر اخلاق باید توجه جدی کنیم که برمیگرده به مبانی فلسفی هر کدام از این حوزه‌های فرهنگی و تمدنی. ما در شناخت اخلاق در غرب و سیر خلق و خوب اخلاق در غرب بایستی به چند تا نکته توجه کنیم. ما تقریبا 4 تا حوزه رو میتونیم نام ببریم. یکی حوزه اخلاق افلاطونی است که نسبت بین حس و عاطفه و عقل رو تفکیک میکرد. سلطان وجود انسان رو عقل میگرفت و عواطف و احساسات که خب خیلی از مبانی خلقیات ما ریشه در عواطف و احساسات ما داره، اینها رو متأثر از عقل میدونست. این اخلاق افلاطونی. اخلاق افلاطونی زنده بود و زنده هست، هنوز هم در خیلی از جوامع در واقع ریشه داره و ازش استفاده میشه. در اخلاق افلاطونی کد و عمده مفهومی که مد نظر هست این هست که همه چیز تابع عقله و عقل انسان هست که بر همه چیز اشراف و در واقع سیطره داره. اگر این نکته رو به طور عمومی بخوام در نظر بگیریم، عواطف و احساسات رو باید تابعی از عقل بشناسیم. این سیر داشت در نزد شاگرد آقای افلاطون یعنی در نزد ارسطو دومین نوع مکتب اخلاقی غرب موضوعیت پیدا کرد، اون هم وضعیت اخلاقی حد در واقع افراط و تفریط بود و حد وسط که بهش میگیم اعتدال. اون چیزی که شما امروز به خصوص سیطره بر جامعه اخلاقی دینی ما داره این اخلاق ارسطوییه، یعنی در واقع در حوزه های علمیه ما اخلاق دینی رو وقتی میخوان تبیین کنن مبتنی بر همین مکتب دوم اخلاقی غرب یعنی مکتب آقای ارسطو تبیین میکنند. شما شنیدید که مثلا میگن شجاعت حد وسطی است، یک فضیلت اخلاقی است که یک حد تفریطی داره که بهش میگیم جبن ترس، و یک حد افراطی داره که بهش میگیم تهور. لذا ترسو بودن منفی است در حد تفریطیش، متهور بودن و بیباک بودن هم منفی است. اون چیزی که اهمیت داره شجاع بودنه. شجاعت حد وسط بین افراط و تفریط. در مورد حکمت میگیم که حکمت حد وسط هر چیزی رو همون جوری که هست دیدن. اگر به در واقع تفریط انجامید حکمت میگیم بلاهت و ابله بودن، اگر به افراط انجامید میگیم خوب یعنی مکر. پس وقتی یه چیزی به بلاهت می انجامه ابله میشه و ابلهانه میشه، این تفریط مسئله است و در حد نهاییش هم به خوب و به مکر می انجامه. وقتی اون افراطی پیدا کرد از حکمت خارج شده. پس اخلاق ارسطویی اخلاقی بود که افراط و تفریط رو، این توازن بین این دو حوزه رو معین می‌کرد و در میانه راه اعتدال رو برمی‌گزید. امروز تقریبا سیطره اخلاقی حاکم بر نظام جامعه سنتی دینی ما و بر دستگاه‌های رسمی علمی دینی ما نگاه اخلاق ارسطویی است و شما هر چیزی که ببینید افراط و تفریطش رو تبیین می‌کنن، اون حد اعتدال رو معین می‌کنن و جلو می‌برن. طبیعتا تنه میزنه به مفهوم مکتب اول یعنی مکتب آقای افلاطون که عقل رو مبنا قرار میگیره، احساسات و عواطف رو براش جایگاهی قائل نیست، یا اگرم قائل باشه تابعی از عقل قائل. مکتب سوم مکتب دینگرا و دین محور در واقع حوزه اسکولاستیک بود. در حوزه فلسفه اسکولاستیک شما خاطرتون هست در زمان قرون وسطا اشاره کردیم که نگاه حکما و متکلمین قرون وسطا نگاه دینی بود و در نگاه دینی مسیحی و یهودی هم عین اسلام مسئله سعادت محوری است، تلاش برای این که بشر به سعادت برسه. و در نگاه اخلاقی که مکتب سوم اخلاقی در غرب که مکتبی بود که خلق و خوی رو برمیتافت که در واقع انسان به سعادت برسه، یکی از گزاره‌هاش تبیین گناه نخستین بود که انسان گناه نخستین رو مرتکب شده و به خاطر این از بهشت رانده شده، انسان مدام و دائما گناهکار هست، بایستی تمام لذت‌های مادی رو از خودش دور کنه، روحانیت انتخاب کنه، کمان که هنوز هم در کلیسای کاتولیک این روحانیت هست. در واقع حتی مشروع‌ترین و حلال‌ترین گزاره‌های حیات مادی و سعادت دنیوی یعنی ازدواج رو هم اینها نفی می‌کردند و هنوز هم نفی می‌کنند. لذا یک روحانیتی رو رقم می‌زدن که سعادت انسان در اینه که از تمام مؤلفه‌های مادی و دنیایی دور بشه، که خب می‌دونید یکی از زمینه‌های مبارزه پیامبر جلیل القدر اسلام با روحانیت مورد نظر مسیحی و روحانیت‌های این چنینی هم این مفهوم رو برمی‌تافت. لذا نوع وقتی میگیم نگاه دین محور غربی کاملا با نگاه دین محور اسلامی به اخلاق متفاوته. اسلام وقتی میگه شما به سعادت میخواد برسید، قید قد افلح من زکاها رو وارد میکنه. در این قید شما به سعادت و فلاح و رستگاری نمیرسید مگر اینکه تزکیه بشوید. تزکیه لزوما به این معنا نیست که ما باید روحانیت انتخاب کنیم و کاملا دور بشیم از سعادت دنیوی. ما یک سعادت دنیوی داریم، یک سعادت اخروی. در همین دنیا هم می شود از خوشی ها، از لذت ها، از مواهب مادی بهره برد و در واقع از اینها برای استکمال و به کمال و به استعلا رسیدن استفاده کرد. خب در نتیجه مکتب سوم امنیت، مکتب سوم اخلاقی غرب هم کاملا یک مکتب افراطی بود. افراطی از این جهت که برای خود انسان و اون غرایز و در واقع امیال و خواهش های جسمی انسان ارزش قائل نبود و هیچ جایگاهی نمیدید. اگر که در انسان به ودیعه نهاده شده این کشش ها و این جاذبه ها و در واقع این خلق و خوها و این مسائل که ما نبایستی شدیدن اینها رو سرکوب کنیم، اینها رو باید به صورت اعتدال ارضا کرد، اما این ارضایی که ما در جامعه خودمون و در مؤلف فرهنگی دین اسلام میشناسیم که عرض کردم تقریبا مبتنی بر مدل معرفتی و اخلاقی آقای ارسطو هست، این در دوران مسیحیت، دوران به اصطلاح قرون وسطا، دوران حاکمیت کلیسا در غرب کاملا خلط شد و ندیده گرفته شد و کاملا اون ویژگی ها و ارزش های عواطف و غرایز انسانی سرکوب شد. سرکوب اینها تبعاتی رو برای انسان غربی به بار آورد که کاملا روگردان شد، چون میدید واقعا اگر قرار باشه به سمت موهبت های مادی دنیا حرکت کنه به نوعی به اون گناه نخواستینش دامن زده و از طرف دیگه تناقضی که میدیدن این بود که اصحاب کلیسا به سمت فسق و فجور میرفتن، دنیاگرایی درشون عمیق شده بود، بین حرف و عملشون در واقع هیچ تناسبی وجود نداشت. لذا بعد از دوران شروع دوران غرب جدید ما با آخرین حوزه مکتب اخلاقی غرب یعنی مکتب چهارم مواجه میشیم. اصل بحث ما در شناخت غرب شناخت مکتب چهارم هست. به طور عمده به آقای هیوم وقتی میرسیم، دیوید هیوم، این فرد مبنای اخلاق رو از اون اخلاق افلاطونی واژگون کرد و بنیان حوزه اخلاقی رو گذاشت که 180 درجه متفاوت از اخلاق افلاطونی بود. در اخلاق افلاطونی مبنا عقل بود، هر آنچه را که عقل برمی‌تافت و عواطف و احساسات تابعی از عقل. غرایزی در انسان هست، چشش‌هایی هست، حسادتی انسان می‌ورزه، یک موهبتی رو در دست کسی می‌بینه نمی‌تونه تحمل کنه، حسادت می‌ورزه، یک ویژگی داره نمی‌تونه تحمل کنه، ریا می‌کنه، در واقع به یک غذای لذیذ طمع می‌ورزه، به یک مال دنیوی. این کشش هایی که در درون انسان هست اینها کاملا در مکتب اول، مکتب آقای ارسطو، تابعی از عقل بود. ولی آقای هیوم مبتنی بر انقلاب کوپرنیک، انقلاب کوپرنیک تغییر از در واقع زمین محوری در فیزیک، اختر فیزیک تغییر داد و به فیزیک جدیدی این رو، به مکانیک جدیدی منتج کرد که شما در اختر فیزیک آقای کوپرنیک خورشید رو محور می‌بینید نه زمین رو، لذا سیارات از جمله زمین هم دور خورشید می‌گردن. به این در فیزیک و در علوم دقیقه قید انقلاب کوپرنیکی رو دادن. انقلاب کوپرنیکی رو که آقای دیوید هیوم میگفت باید در اخلاق و در فلسفه وارد کرد این بود که ایشون هم اومد این رو جابجا کرد، یعنی گفت به جای اینکه محور و مبنا در اخلاق عقل باشد، محور و مبنا در اخلاق احساسات و عواطف و همون کشش ها و کنش هاست. ببینید اگر سیبی از آسمان می افتد، مبتنی بر فرض آقای نیوتن بر اون به اصطلاح قانون جاذبه، به سمت زمین میاد، نه در آسمان معلق میماند نه به سمت هوا می رود. اگر ما چنین گزاری رو برمیتابیم، حکایت از یک موقعیت ویژه می کنه. نشان دهنده این هست که در واقع کششی وجود داره و سرشت طبیعت در این نهاده شده که سیب از درخت وقتی افتاد به سمت زمین فرو بیاد. این فرود در اون قانون جاذبه نهفته است، قانونی که طبیعت وضع کرده. این قوانین طبیعی حتما منطقی برشون حکم فرماست که ایجاد شدن. به همین نسبت در حوزه شناخت انسان هم آقای هیوم اومد اینها رو تبیین کرد، گفت اگر در انسان غضب نهاده شده، خشم نهاده شده، شهوت نهاده شده، تمام اینها کشش هایی است که بی منطق و بی دلیل در انسان به ودیعه گذاشته نشده. این مؤلفه ها در انسان وجود دارد و ما باید اینها رو جدی بگیریم و بر بتابیم. طبیعی است اون کشفی که آقای نیوتن میکنه در قانون جاذبه، ما قبل از آقای نیوتن هم خیلی اون سیبه افتاده بود اما کسی توجه نکرده بود. این بار آقای هیوم هم آمد به چیزی توجه کرد که قبلا مدام یا سرکوب شده بود یا از کنارش به سادگی عبور کرده بودند، برای خیلی اصلا اهمیت نداشته که توجه کنند و بسیار از مواقع فضیلت در این بوده که اون رو در واقع ندیده بگیرن یا تعطیلش کنن، کمان که امروز هم در جامعه ما متاسفانه بعضی از این مشخصه های عاطفی و احساسی رو ما ارضا نمی کنیم و جدی نمی گیریم که طبیعتاً مشکلات روحی و روانی به وجود میاره. آقای هیوم از اون ور بوم افتاد پایین، عقل رو نقشش رو حذف کرد و کاملاً همه چیز رو به عاطفه داد، به احساسات داد. عواطف و احساسات حرف اول رو میزنن در اخلاق آقای هیوم. لذا از این منظر اخلاق در غرب به دو دوره کلی تقسیم میشه، دوره اخلاق قبل از آقای هیوم و دوره اخلاق بعد از آقای هیوم. در طول 250-300 سال اخیر بعد از این تغییر و تحولی که آقای هیوم به بار آورد در حوزه اخلاق، سرشت طبیعی انسان مبنا و معیار قرار گرفت و همونطوری که ما امروز کاملا منطقی می‌دانیم که وقتی سیب می‌افتد به سمت زمین فرود بیاد و این قانون جاذبه رو به صورت علمی می‌تونیم با فرمول بنویسیم، همین گزاره‌ها و مؤلفه‌ها هم اونجا تعریف شد. به این معنا که اگر کششی به جنس مخالف در دو جنس مخالف وجود دارد، این طبیعی است. خب این رو که فرض کنید مثلا در اسلام ما که رد نمی کنیم، اما براش حد و مرز قائلیم. اما در اخلاق آقای هیوم هیچ حد و مرز شما برای این کشش نمیتونید قائل بشید. اگر بخوایم یه مطالعه تطبیقی کنیم، شکل مسئله اینه. ما میگیم که در کشش جنس های مخالف، یکی از جنس ها مثلا فرض کنید زن نباید به تبرج و خودنمایی بیانجام رفتارش. تبرج و خودنمایی کردن منفیست، لذا میبینید که مثلا ما در مؤلف های دینیمون به پوشش و حجاب اهمیت میدیم. ولی همین که این قدرت تبرج و قدرت هنرنمایی در خانوم ها به ودیعه نهاده شده، این رو آقای هیوم یک حق طبیعی می داند، مثل همون حقی که وقتی سیب افتاد حق داره که فرود بیاد به زمین برسه، حق داره که تبرج و خودنمایی کنه و هیچ قانون و قاعده ای هم نباید این رو در واقع محدود کنه. و متقابلا وقتی به در واقع به جنس زن گفته میشه آقا تبرج و خودنمایی نکنید در مؤلفه های اخلاق دینی، به مرد هم گفته میشه که چشم چرانی نکنید. پس اینکه یکی از جنس ها خودنمایی نکنه و جنس دیگر در واقع دیدگان خودش رو محدود و محصور کنه و چشم فرو بنده، این دوتا حکم هاییست که میبینید. به این معنی نیست که اینا خودشونو محدود کردن یا محروم کردن، بلکه مانع شدن از این که مسائل بعدی پیش بیاد. اما در اون سرشتی که مبتنی بر اون سرشتی که در انسانها هست در اثر این در واقع بدبستانها، وضعیتی که به وجود میاد اینه که زن نباید تبرج به اصطلاح مانع بشن که کسی مانع بشود از تبرج و خودنمایی او، و این در ذاتش نهفته شده که اون باید فریبایی کند و دلفریبی کند، و متقابلا مرد هم حق دارد از موهبت دیدن زیبایی ها بهره مند شود. پس ببینید مرد چشم چرانی می کند و زن هم تبرج و خودنمایی. این دوتا چون در این افراد به ودیعه نهاده شده، لذا آزادند که به این موارد متوسل بشن و این گزاره ها رو برگذارن. از این حوزه ما یک گام نزدیکتر بشیم. انسان حق داره که عصبانی بشه، اما حد و مرزی در این عصبانیت در اخلاق آقای هیوم ما نمیبینیم. انسان حق داره که شهوت بورزد، ولی حد و مرزی وجود ندارد. حق داره که ریا کنه، حسادت کنه، حق داره که عجب و غرور داشته باشه. لذا وقتی کلمه تکبر بس پیدا میکنه، به مستکبر میرسیم، به واژه قرآنی مستکبر، و امروز یکی از الفاظی که به عنوان صفت بر حوزه تمدن غرب بعد از انقلاب اسلامی اطلاق شده در غرب شناسی امام راحل. امام راحل چند تا مؤلفه کلیدی در شناخت غرب دارن. غرب شناسی ایشون، یکیش در شناخت آمریکا مسئله شیطان بزرگه که کاملا با مسماست، یک بلوف سیاسی نیست. یکی از مؤلفه‌های کلیدی غرب شناسی امام راحل مسئله استکبار جهانی است. این استکبار جهانی از همین جا میاد، یعنی تک تک آحاد یک جامعه به خودشون حق میدن که در واقع بر بتابن اون کنش ها و کشش ها رو. این کنش ها و کشش ها در اثر ریا و عجب و خودنمایی و غرور به تکبر می انجامه. این تکبر وقتی آحاد جامعه اکثرا متکبر بودن، در سطح ملی هم تکبر ملی به وجود میاد، به سطح تمدن که رسید تکبر جهانی. لذا استکبار جهانی اون حوزه تمدنی است که همه حق خودشون میدونن. ما امروز ممکنه در شعارهای سیاسیمون بگیم آقا مثلا دولت آمریکا یک دولتی است که حرکت‌های خارج از چارچوب اخلاق انجام میده، اما فراموش نکنیم این دولت برآیند رأی همه همین مردمه. این مردمی که اعلام میشه خستند از عمل کرده مثلا آقای بوش، میبینید مجددا تو انتخابات اخیر، تو انتخابات به اصطلاح ایالتی در ایالت‌هاشون بیشترین رأی رو دوباره به افراد طرفدار آقای بوش دادن. پس اگر رفتار متکبرانه ای از اسرائیل یا آمریکا ما میبینیم یا از همه غرب، این ریشه در همون تکبری داره که در تک تک افراد اون جامعه هست. و اگر خورده گرفته میشه که چرا ما لشکرکشی نکردیم 4 تا کشور دیگر رو بگیریم، غیر از استثناء نادرشاه افشار و همچنین استثناء حمله قاجار به همین کشور گرجستان فعلی، تقریبا ما به جای دیگه لشکرکشی نکردیم. بعد از اسلام همواره مثلا به ایران حمله شد، ایران دفاع کرد، به دلیل اینکه ذاتیت فرهنگیه که دین اینجا برای تک تک آحاد جامعه ما رقم زده بود و حکومت ها هم تا حدودی مجبور بودن همین گزاره را از درون فرهنگ ملی آمده بود رو رعایت کنن. این بود که این حق نه به تک تک آحاد جامعه، نه به کلیت حکومت داده نمیشد که به دیگران بخواد ظلم کنه و جایی رو بگیره. لذا نادر علارغم این که در سیاست و در استراتژی و در مسائل نظامی در دنیا به عنوان یک چهره، یعنی کسایی که خارجیایی که در مورد میدونید کتابای اصلی در مورد نادر شاه رو خارجی ها نوشتن، نادر به عنوان کمیاب واقعا از نظر تحریزی استراتژیک به مراتب از ناپلئون بالاتر بوده. یعنی اگر بخوایم تطبیق کنیم، فردریک کبیر، ناپلئون بناپارت، بسیاری از جنرال های هیتلر و خیلی از جنرال های انگلیسی و آمریکایی جنگ دوم جهانی در مقابل نادر به عنوان یک استراتژی تقریبا چیزی برای گفتن ندارن. اما این نادر ببینید در فرهنگ ما هیچ جایی نداره، در حتی صرف یک فاتح که هند رو مثلا فتح کرد. قطعا اگر نادر 10 تا 15 سال به عمرش، یعنی از عمرش باقی مونده بود و به اون گونه عمل نمی کرد، نادر چون روی کرد جنگ سرزمینی رو بست داد، از طریق عملیات قاره‌ای و سرزمینی پیشروی کرد و از طریق نیروهای زمینیش موفق شد هند رو بگیره. خب این خیلی بعد از اینکه نزدیک 600-700 سال ایران اصلا فتوحاتی نداشت به این نه، این خب یک پیروزی عظیمی بود. اما متوجه شد که این محدودیت داره و باید از راه دریا بره، لذا افراد دریا نوردی استخدام کرد و تلاش کرد که الواری رو به چوبها و الواری رو به جنوب منتقل کنه و در جنوب بستر به وجود آمدن نیروی دریایی رو فراهم کنه. و قطعا پیشبینی های غربی ها بر اینه که برآوردشون بر اینه که اگر نادر نمرده بود، احتمالا نادر بود که از اقیانوس هند را می افتاد، مثلا آفریقا رو مثل آمریکا، مثل هند مستعمره می کرد، یا اینکه می رفت کشور همین استرالیایی که شما امروز می بینید، این جزیره رو می رفت می گرفت و احتمالا مثلا اونجا بخشی از ابواب جمعی ایران بود. درست همون زمانی که غربی ها اینجوری راه افتاده بودن تو دریا، قبل از اونها نادر آماده شده بود برای یک چنین کاری. فکرش رو هم پای این کار داشت. الان اسبایی که شما اینجا میبینید، این برای اینکه اسبها هم بتوانند خوب بدوند، چون بعضی از اسبها خوب میدوند و بعضیشون خوب بار میبرند و تحمل زیادی دارند، این اومد نژاد مختلطی از این اسبها درست کرد. بیش از 10,000 اسب در یک مقطع نسل کشی کرده بود. یعنی از نظر دانش لوجستیک تقریبا میشه گفت اون روز نادرشاه در عملیات متحرک زمینی. الان ببینید وقتی آمریکا میخواد نیرو بیاره علیه عراق به جنگه، یا از طریق دریا باید بیاره، لوجستیک دریایی، یا از طریق هوا باید بیاره، از طریق هواپیما، لوجستیک هوایی. طول میکشه امکاناتشو منتقل کنه. این هم برای اینکه بتواند با برد بلندی حمله کند به کشور هند، به منطقه هند و شبه قاره هند، لازم بود که امکانات لوجستیکی و ترابری عظیمی رو در نظر بگیره. ترابری اون روز امکانش اسب بود. این حوزه رو شما ببینید. با این وجودی که چنین تفکرات عمیقی از نظر طرز استراتژیک در درون کشور ما به عنوان پتانسیل وجود داشته، چرا خیلی ما افتخاری برای خودمون نمیدونیم کاری که نادرشاه در هند انجام داد؟ چون اساساً از نظر فرهنگی طبیعی است که ذاتیت فرهنگی دینی و ملی ما تایید نمی کرده و تایید نمی کنه حمله به ملت دیگه و در واقع به زیر سلطه در آوردن و قصد به کشور دیگران. کما اینکه شما یکی از تاریک ترین بخش های تاریخ ما دوران قاجاره، از این جهت که کل این منطقه آسیای میانه و قفقاز رو ما متاسفانه زمان قاجارها از دست دادیم. اتفاقا یکی از بدترین رفتارها این بود که اینها در طول همون شکست‌ها یک بار در منطقه همین گرجستان امروز، در تفلیس و در همین منطقه ارمنستان، در همین شهر ایروان که الان پایتخت ارمنستان هست و در تفلیس که پایتخت گرجستانه، نیروهای شاه قاجار دست به کشتار بیرحمانه زدن. اینها هنوز هم از ما ذهنیت دارن به خاطر اون گذار تاریخی. لذا اون کشش و کنش درونی که شما در عنوان استکبار میبینید، اون تکبری که هست، حاصل اینه که اگر ایالات متحده یا انگلیس استعمار میکنه دنیا رو، فرانسه استعمار میکنه، هر کدومشون چند تا مستعمره دارن و در دنیا تاخت و تاز میکردن در طول 200 سال گذشته و اخیراً، این چرا برتافته است؟ این روحیه استکباری. چون اگر ملت هاشون نخوان که دولت هاشون به این سادگی نمیتونن این کارا رو بکنن. پس اکثریت آحاد جامعهشون به این باور رسیدن، برای خودشون حقی قائلن. میدونید قبل از انقلاب توی ایران یه هزینه میگرفتن، این 150,000 200,000 آمریکایی که توی ایران بودن کار میکردن، مستشارا و کارگرا و غیرشون، یه حق اضافه میگرفتن، حق بدی آب و هوا میگرفتن و غیره، یه حقی هم میگرفتن، حق توحش. یعنی اونها در بین ما وحشی بودیم، اونها در بین ما وحشی ها که کار میکردن زندگی میکردن، اینجا حق توحش هم از دولت ایران میگرفتن، اضافی بود بر حقوقشون. این روحیه رو شما ببینید، این روحیه همون قائم به دیدگاه آقای دیوید هیومه. پس انسانی که حد و مرزی برای شهوتش نیست، حد و مرزی برای غضبش نیست، حد و مرزی برای خشمش نیست، حد و مرزی برای تکبرش نیست، حد و مرزی برای این کنش‌ها و کشش‌های اخلاقیش نیست، از اون طرف هم حد و مرزی در مورد حیوانات نداره. میاد مثلا انجمن حمایت از فلان حیوان‌ها رو رامیندازه، در رأفت هم هیچ حد و مرزی نداره. این در واقع عدم تهدید، عدم محدود بودن به هیچ قیود خاصی، مؤلفه کلیدی حوزه فرهنگی و تمدنی اخیر غرب در مسئله اخلاقه. در واقع ما هیچ خط قرمزی برای مؤلفه های نفسانی نمیتونیم بر بشماریم. آنچه که به سادگی میگیم هوا و هوس، هواها و هوسها کاملا برتافته است اونجا. سرشت سرشت طبیعیه. چرا ما به قبل از آقای افلاطون نرفتیم؟ مگه قبل از افلاطون تو غرب چیزی به نام اخلاق وجود نداشته؟ که گفتیم اول مکتب آقای افلاطون که عقل رو حاکم میدونست، دوم مکتب آقای ارسطو که افراط و تفریط رو کنار میگذاشت، حد اعتدال رو در اخلاق مد نظر داشت، سومین مکتب مکتب دوران قرون وسطا بود که اونجا سعادت و فضیلت معیار بود، انسان برای رسیدن به سعادت بایستی از تمام دنیا کنار میرفت، یک اخلاق مبتنی بر روحانیت رقم خورده بود، و اخلاق آقای هیوم هم یک اخلاق بسیار ویژه‌ای که در اون دیگه جای عقل و عاطفه نگاه آقای افلاطونی عوض شده بود، این بار عاطفه اومده بود و عقل رو تحت سیطره خودش داشت. شاید اگر این تعبیر رو در شعر فارسی معروفی که هستش بخوایم به کار ببریم، نگاه هیوم بهتر روشن میشه که چرا نگاه افلاطون رو جایگزین کرد. یه شعر معروف فارسی داریم، میگیم که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، تابع مردی چنینم کو به کو. دارم میگردم دنبالش پیداش کنم، اگه شما جستید به ما هم نشون بدید. که وقتی کسی عصبانی میشه دیگه مرد نیست، کسی که شهوت برش عارض میشه دیگه مرد نیست، یعنی عقلانیتش دیگه کار نمیکنه. دیگه از اون مقطع به بعد در هنگام شهوت و در هنگام خشم عقلانیت طرف کور میشه. این همون جمله معروف آقای هیومه. هیوم هم میگه که وقتی انسان در واقع عصبانی است، هواها و هوس برش عارض میشه، عقلش خاموش میشه. پس عقل هست که تابعی از احساسات و عواطفه. این رو ما قبول نداریم. این البته برش نقد وارده. یعنی یکی از کارکردهای اصلی عقل اینه که بتواند هواها و هوسها رو کاهش بده و مهار کنه و محدود کنه. بله، اگر به صورت عادی بخوایم این حق رو قائل بشیم و بگوییم که اجازه داره هواها و هوسها که آمد نقش عقل رو تعدیل کنه، این بر میگرده به انسانشناسی ویژه غرب. اگر کرارن شنیدید که من تأکید کردم به ساحت درون انسان، این مساحت درون وجود خودمون رو تبیین کنیم، صندلی ها رو درش بچینیم، تک تک اون افرادی که در وجود ما هستن رو معین کنیم. همواره به این اشاره کردیم و گفتیم که اولین نفر در وجود ما اون من عمار است، منی که دستور میده که این کار رو بکن و این کار رو نکن. ببینید اون وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، تابع مردی چنینم کو به کو، و دنبال میکنم که این رو پیدا کنم کو به کو. این نفر اول ماست، ولی نفر دوم ما نفر لوامه است، یعنی اون نفس لوامه که هی داره اینو سرزنش میکنه که چرا این کار رو داری میکنی و این کار رو نکن. و نفر سوم ما که نفر ناطق است، با قوه تفکر و تعقلش سعی میکنه این رو تعدیل کنه و مهارش کنه. و قوه چهارم ما که قوه اصلی عاقله ماست یا قوه ملهمه ما، اگر اون متبلور شد، اساساً همه گزاره های نفس اماره در چنبره قدرت اون قرار میگیره. حالا به نفس های بعدی مثل نفس مطمئنه و اینها کاری نداریم. اشتباه نگاه آقای دیوید هیوم در این هست که فقط یک نفر رو در درون انسان اینها تونستن شفاف کنن، اونم نفر اوله، یعنی نفر عاطفه و احساسات، نفر اماره. اماره از قید امر کردن و دستور دادن و دستور دهنده. چطور نفر اول که عاطفه و احساسات ما هست دستور دهنده است؟ ما وقتی به عواطفمون نگاه میکنیم همش خواهش و تمنا و کششه. ما یک کشش عقلانی در این مسئله نمیبینیم، کشش عاطفی است. خشم یک کششه، شهوت یک کششه، هوا و هوس. این هوا و هوس، این تمناها در واقع امر میکنه دیگه به ما، دستور به ما میده که این کار رو انجام بدید و ما باید ازش تبعیت کنیم. اگر فقط انسان همین یک نفر باشد، یعنی اون من اماره باشد، نفس اماره باشد، حرف آقای هیوم تا به امروز که امروز هم بیشترین نوع مکتب اخلاقی که در غرب وجود داره همین مکتب اخلاقی آقای هیومه که بهش میگن مکتب اخلاقی ناتورالیستیک، موضوعیت داره. اما ما بحثمون بر سر اینه که اون 7-8 نفر دیگه درون انسان کو؟ نفس لوامه کو؟ نفس ناطقه کو؟ نفس ملهمه کو؟ نفس مطمئنه کو؟ اونها نیست، گم شده، یعنی اینا اصلا نتونستن به اونها برسن. چون اساسا آقای هیوم یکی از بزرگترین چهره های تجربیگرا و فیلسوفان حسگرا و امپریسیست غرب محسوب میشه. اینا هر آنچه را که حواس برمیتابد قبول دارن. حواس هم طبیعتا همینه دیگه، به علالی که چشم یک اتومبیل زیبا، خانه زیبا، به اصطلاح قوای شامه ما یک بوی خوش و گوش ما یک صدای مثلا دلنواز رو شنید، به سرعت ما تحت تاثیر این عواطف و احساساتمون به سمت اونها کشش پیدا میکنیم. حواس ما اینها رو میبینن که ما متاثر از اینها دست عمل میزنیم. این که سرشت طبیعی انسان و کشش ها و کنش ها و واکنش ها و عکس العمل ها رو مبتنی بر همین گزاره های طبیعت انسان نسبت به همون مؤلفه طبیعتی که گفتیم وقتی سیب میفته از درخت جدا میشه میفته زمین، نسبت به همون طبیعت تبیین کنیم، به این میگیم طبیعت گرایی، انسان طبیعی، انسانی که عین طبیعت هر چیزی در درونش نهاده شده فلسفه‌ای داره، هر چیزی در درونش نهاده شده حقه و ما اجازه نداریم محدودش کنیم. کاملا باید این طبیعت رو جدی بگیریم و بر بتابیم. عنایت دارید؟ به این نگاه به اخلاق میگن اخلاق ناتورالیستیک، اخلاق طبیعت گرا. و این اخلاق طبیعت گرا از چه نوع شناختی میاد؟ از انسان شناسی خاص دوران جدید غرب. به این انسان شناسی میگن انسان شناسی آنتروپولوژیستیک. دوستان اشتباه نکنن، آنتروپولوژی رو نمیشه مثلا به انسان شناسی امروز جامعه خودمون ربط بدیم. درسته آنتروپولوژی یعنی انسان شناسی، ولی این آنتروپولوژی انسان شناسی، انسان شناسی طبیعی است. انسان هم مثل همین درخت که رویده میشود، انسان هم مثل آتشفشان، انسان هم مثل وضعیت جزر و مد، همه اون کنش ها رو که شما اونجا میبینید طبیعی است. عنایت دارید؟ اینجا هم طبیعی است، در درون انسان هم طبیعی است. اما انسان با قوه عقلش میتونه خیلی از گزاره های طبیعی رو در واقع درش دخل و تصرف کنه. طبیعت ما کشش شهوانی است، عقل ما وقتی آمد میتونه این قوه سرکش رو مهار کنه. اون نفر اول درون ما، نفس اماره رو حضرت امیر به اسب، به یک اسب سرکش و رام نشده تعبیر میکنن، ولی عقل رو به عنوان سواری که سوارکاری که وقتی به این اسب سوار شد دهانی این رو میتونه بگیره و مهارش کنه. این تمثیل زیبا رو ببینید. اما هیوم فقط و فقط به همون اسب سرکش توجه میکنه. هر کنش و کشش، کنش و کشش طبیعی در انسان بود که ما هم تا اینجا رو قبول داریم که اون طبیعی است، اما برای این کنش و کشش طبیعی حد و مرز قائل نیست. لذا فرویدیسم، دیدگاه فروید در روانشناسی موضوعیت پیدا میکنه. قید بر این هست که اگر شما این کشش ها رو سرکوب کنید، سرکوب غرایز به وجود میاد، اون فرد عقده‌ای میشود. لذا حتی در زمینه همجنس بازی بخش قابل توجهی از ادبیات پرونو در غرب حکایت از این میکنه که اساساً کشش به همجنس بازی یک هوا و هوس و خواسته طبیعی است. اگر کسی کشش داشت نباید جلو اینو بگیرید و الا عقده‌ای میشه. اگر کسی خواست و خواهشی در درونش بود برای همجنس بازی، جلوی اینو نباید بگیرید و عقده ای میشه. لذا ریشه اخلاق جدید غرب که همون اخلاق ناتورالیستیک و طبیعت گراست و انسان رو هم بخشی از طبیعت میدانه و گزاره ها و خواهش ها و تمنا ها و هواهای درون انسان رو هم طبیعی قلمداد میکنه، عواطفش چه مثبت چه منفی رو همه رو طبیعی قلمداد میکنه و هیچ حد و مرزی براش قائل نیست. این ریشه در آنتروپولوژی و انسانشناسی طبیعی داره. انسانشناسی طبیعی انسان رو هم جزئی از طبیعت میگیره. اگر در طبیعت قانون نسبیت آقای اینشتین حاکمه، در انسان هم همون قوانین حاکمه. اگر در طبیعت سایبرنتیک حاکمه، در درون انسان هم سایبرنتیک حاکمه. همون مقدار طبیعی و عینی قلم داده میشه. حاصل جمع این مسئله این که مبتنی بر انسانشناسی طبیعی و آنتروپولوژیستیک غرب، بایستی به انسان اجازه داد در دست هر عملی بزنه. مبنای چه چیزیه این انسانشناسی و این نگاه اخلاقی آقای هیوم؟ مبنای آن چیزیست که بهش میگیم لیبرالیسم، همون اباحیگری. یعنی با توجه به این قضیه است که همه کشش ها و کنش های درون ما طبیعیست، حق نداریم ما محدودش کنیم. اباحیگری و اصالت دادن به اباحه از اینجا موضوعیت پیدا میکنه، از انسانشناسی طبیعی. پس تفاوت اینجاست که ما متاسفانه احساس میکنیم همین انسانشناسی که ما در اینجا داریم، در ایران داریم، در هر کشور شرقی، کشور دینی و غیره داریم، این هم بر اون انسانشناسی انسان غربی مترتبه. حالا اینکه اینطوری نیست. انسان غربی انسانشناسیش انسانشناسی طبیعی است، مبتنی بر طبیعت، ناتورالیستیک، طبیعت گراست، و از این حیث این انسانشناسی همون انسانشناسی آنتروپولوژیستیک. پس مبنای لیبرالیسم ریشه در انسانشناسی طبیعی داره. و وقتی میگفتیم هدونیسم یا اصالت لذت، خود هدونیسم یا اصالت لذت هم ریشه در همین مبنای آنتروپولوژیستیک و انسانشناسی طبیعی داره. کی گفته اصالت لذت منفی است؟ این اصالت لذتی که ما منفی میدانیم در اینجا، در اون حوزه فرهنگی و تمدنی بخشی از کشش های انسانه. لذا سعادت مادی انسان لذت مضاعفه. ما بخش سلبی هم داریم. در ادبیاتمون میگیم اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. ولی اون حوزه تمدنی میاد برای به لذت بیشتر رسیدن، گام به گام همه موارد رو از سر راه انسان و موانع رو بر می داره. انسانی که ساده به لذت میرسه، در یک اقتصاد بی حوصله، زود میخواد به نتیجه برسه و زود هم خسته میشه و این خستگی مفرط بر اون حاکم میشه و به صورت مصنوعی لذت رو باب میکنن. یعنی خشم رو با فیلم های سینمایی خشن بیشتر در درون انسان می پرورانند. یکی از مؤلفه های لذت بردن انسان هیجانه. شما مؤلفه کلیدی فوتبال رو ببینید، هیجانه. اصلا چرا فوتبال اهمیت داره؟ به خاطر هیجانش. و برای اینکه انسان ها بیشتر به هیجان برسن، مدام مسابقات متعدد برگزار میشه. انسان ها میرن در کنار رینگ مشزنی و اونجا شما میبینید که میبینن لطوپار شدن دوتا انسان رو در رینگ مشزنی، کشتی کج میبینن، خشن ترین مسائل رو میبینن که ارضاء بشن در درون انسان نهفته شده است. امروز هم در همین بازی های کامپیوتری بیشترین حجم خشونت رو میتونید ببینید. به شهوت هم که میرسن همینه. با زبان روزه اینجا نشستید ولی برای تبیین و تحقیق آنچه که شیطان بزرگ و استکبار جهانی نامیده میشه در روی کرده این قضیه، برای اینکه ببینیم واقعا صدق میکنه یا نه، اینها از داروهای متعددی استفاده میکنن که بیش از پیش به اون مسئله جنسیشون بتونن استمرار بدن. در فرانسه گروه هایی هستن که اینها مثلا از یک شب تا صبح 10 بار غذا میخورن، یعنی میزهای طولانی چیده میشه، روی میزهای طولانی از لذت خوردن میخوان بهره ببرن، لذیذترین غذاها رو میچینن، اینها میخورن. پر یک پرنده به خصوصی است، اون پرنده به خصوص رو در گلوشون فرو میکنن، یک توالت های مخصوصی است، تمام آنچه را که خوردن پس میدن، با یک مشروب الکلی گلوشون رو میشورن، مجددا میان میشینن، از نو یک سری دیگه میخورن، لذت میبرن و مجددا میرن سر اون توالت، دوباره اون پر مخصوص رو در گلوشون فرو میکنن، تخلیه میکنن. عذرخواهی میکنم ها، ولی برای شناخت این که دیدگاه انسان شناسی طبیعی آنتروپولوژیستی و شناخت غرب، اخلاق غرب از حیث آقای هیوم رو عرض کردم، هدونیست که میگیم هدونیست از دید ما منفی، بخورید و بیاشنید ولی اسراف نکنید. اما انسان‌های شکم پرستی که در یک شب 10 بار لذیذترین غذاها رو میخورن، دوباره میرن پس میدن، اصلا در شهوت هم همینه. شنیعترین و قبیح‌ترین گزاره ها از دارو گرفته تا وسایل ابزار جنسی در واقع کمکی و سایر موارد استفاده میکنن که لذت مضاعف ببرن، ارضا هم نمیشن، چون هر قدر به این اسب سرکش میدان بدید این همینجوری شما رو میگیره میبره. مگه انسان میتونه؟ یعنی هر قدر شما به این شیطان درون، به این نفس اماره، شما هر قدر به این بیشتر فرمانشو ببرید، دستورهای بزرگتر را سنگیرتر خسته نخواهد شد. شما احساس میکنید یه نفسی دارید جوانه، چون خودتون جوانید، بعد استنباطتون ممکنه الان این باشه که یه ذره پیرتر شدیم، اونم یه ذره بالغتر میشه، الان ممکنه ما نتونیم کشش هامونو کنترل کنیم، بزرگتر شدیم، سنمون بالاتر رفت، 30 ساله 40 ساله شدیم کنترلش میکنیم. بنده به شما میگم نه، من به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای زمانی که جوان بودم توانای جسمی بالایی داشتم، امروز نسبت ضعفم رو، ضعف جسمیم به نسبت به جوانیم رو قشنگ میتونم احساس کنم که مثلا 5% توان من تحلیل رفته، اما شهادت میدم که نفس من از اون روز آرنولدتر و قوی تر شده. یعنی به این گونه نیست که آنچه که به انسان در امر به بدی ها، به سوء، ببینید لعمارتون به سوء دستور به بدی میده، در انسان ضعیف بشه، نه، این روز به روز قوی تر میشه. شاید از نظر اینکه انسان قوه جسمی ضعیف میشه، حالا خشم که میگیرش عصبانی میشه، نتونه دیگه مثلا با یه جوان گلاویز بشه، ولی به هر جهت اون نفس هر قدر بهش بیشتر بها داده بشه، اون خواهش ها و کنش ها و کشش ها و تمنا ها که به صورت عادی بهش میگیم هوا و هوس، این هواها و هوس ها هیچگاه به سیری نمی انجامد. شاید از نظر توان جسمی انسانی که اسیر شهوته مثلا در بالاترین حد توان جنسی گفته میشه آقایون بین مثلا 18 تا 22 سال در بالاترین حد توان جنسی هستن، در 24 ساعت به 4 یا 5 بار به ارگاسم میرسن، یا خانم ها مثلا تا 30 سالگی 31 سالگی مثلا 4 بار به درجه ارگاسم میرسن، حالا با استفاده از داروهای در واقع مضاعف یک انسان رو اینا تا 24 ساعت به 8 بار یا 10 بار ارضای جنسی هم برسونن. اما به هر جهت این کشش جسم انسان نسبت به تمناها و خواهش‌های درونیش محدودیت داره. 20 بارم که طرف شبانه روز غذا بخوره، بالاخره یه محدودیتی داره، ظرفیت اون لذت بردن از این غذای لذیذ. لذا میخوام این مسئله رو به این شکل ببینیم که یک نفر از اون 7-8-10 نفر عناصری که در ساحت ما دیده شده، انسان شناسی غربی یکیشو تونسته تبیین کنه. همه آنچه که تفلسف در غرب نامیده میشه تبیین این چهار تا موضوع: معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و خدا شناسی. خدا که دیگه مرد تو آتئیزم و خدا غایبی در غرب دیگه تبیین خدا اصلا موضوعیت نداره، اصلا بحث های خدا شناسی و شناخت خدا و تبیین خدا اصلا دیگه موضوعیت نداره. میمونه مسئله هستی شناسی. هستی شناسی هم که در اثر نگاه تعینی به هست شناسی رسیده، اون هم در واقع آخر خط. دو حوزه عمده میمونه، یکی معرفت شناسی، یکی مسئله انسان شناسی. معرفت شناسی هم که محدود شده به دو گزاره، یکی گزاره حس، آنچه که میشود از طریق حس و تجربه بهش رسید، و دوم این که این حس و تجربه رو ما در قالب مفهوم ارائه کنیم، تصوری داریم، این تصور یک اسمی برش بگذاریم، از این میکروفون یک تصوری داریم، کلمه میکروفون رو اسم به عنوان اسم روش بگذاریم و چه تسمیهش، که بعد این با مسما هم باشه، وقتی گفتیم دیگران بفهمن، کانسپتوالیته. لذا از حس و تجربه و از مفهوم، از این دو گزاره معرفت رو رقم میزنن. این مفهوم هم چون برداشت های متفاوت ازش میشه، به هرمنوتیک رسیدن درش، اسیر این الان در منجلاب مسئله هرمنوتیک هم، و در گزاره نهایی یعنی گزاره انسان شناسی هم غرب شناسی محدود میشه به انسان شناسی یا آنتروپولوژیستیک، انسان شناسی طبیعی، انسان رو که انه یکی از اجزای طبیعت بگیریم. بله، انسان از دل خاک برمیاد، به خاک هم میره، این که اصلا قبول داریم، ولی آیا انسان جسد است؟ خب انسان که میگیم نه، انسان روح است نه جسد. انسان بعدم که میمیره جسدش تجزیه میشه، در زیر خاک تجزیه میشه، بخشی دوباره از همین خاک میشه، عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد. یعنی کنهو این کوزهی که شما میبینید دوی ظرف کوزهی دارید آب میخورید، شاید یک روز مثلا استخوانی، گوشتی، چیزی از اجداد ما در اونجا بوده، کاملا یکی شده، ما بالاخره از خاکیم و جسدمون به خاک برمیگرده، روحمون از خداست و مجددن به خدا برمیگرده. پس ببینید این انسان شناسی طبیعی که آخرین گزاره و آخرین مؤلفه در این چهار حوزه تفکر و تفلسف غرب هست، این رو من توجه میدم به دوستان که اگر ساحت انسان رو اندازه این سالن بگیریم و در درون انسان اون آقا یا خانمی رو که شما اسم برش اطلاق میکنید، اسمش فاطمه است یا مثلا حسین، این فاطمه یا حسین رو اگر اون ساحتش رو تبیین کردید، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر، فاطمه 1، فاطمه 2، فاطمه 3 یا حسن 1، حسن 2، حسن 3 در درون این ببینید، غرب فقط به نفر اولی رسیده. این در مکتب چهارم اخلاقی غرب، یعنی مکتب آقای هیوم، به در واقع نفر چهارم رسیدن، به نفر اول رسیدن در مکتب چهارم. این نفر چهارم، مکتب چهارم به نفر اول که رسیدن، همون ما قبل آقای افلاطونه که اشاره کردیم چرا ما مکاتب اخلاقی رو از افلاطون به بعد میچینیم، چون انسان آرمانی آقای هیوم و هم مشربانشون انسان زمان آتن و یونان بوده. در انسان اون موقع نوع انسان گزاره ها انسان محوری بوده دیگه، اومانیزم اولیه، اومانیزم دوران آتن قبل از افلاطون بوده. لذا رنسانس که شما میشنوید، نوزایی فرهنگی، کلمه رنسانس یعنی بازگشت و رجعت به همان گزاره ما قبل آقای مثلا افلاطونی. اگر بخوایم خلاصه کنیم، در اخلاق آقای دیوید هیوم گزاره مکتب اول یعنی مکتب افلاطون که عقل حاکم بود بر عواطف و احساسات واژگون میشه، عواطف و احساسات حاکم میشود بر عقل. و در اینجا مکتب دوم یعنی مکتب آقای ارسطویی که افراط و تفریط و بر نمیتافت، اعتدال رو در نظر میگرفت، نفی میشه. لذا شما در غرب این که بگید آقا فلانی افراطی است، فلانی تفریطی است، اصلا غربیای امروز نمیفهمن شما چی میگید. دیگه تو جامعهمون رایجه دیگه، میگیم فلانی خیلی افراطیه، خیلی تفریطیه، در فلان کار افراط میکنه، در فلان کار تفریط. مد نظرتون اعتداله، اعتدال رو فضیلت میدانید در هر چیزی. مثلا در شجاعت میگید طرف آدم شجاعی است. اگر دیدید توی خیابون با یک موتورسیکلت سنگین تک چرخ زده داره اینجوری رانندگی میکنه از بین اتومبیل ها، این شجاعت نیست، این تهوره. اما این تهور رو شما حالت تهوع بهتون دست میده ازش، چون این اصلا تو چارچوب خودش نیست، عدل نیست. عدل یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم. این وسیله نقلیه است برای اینکه سوارش بشی جای بری. اینکه بین مردم بخوای ویراژ بری، خب این که نشد عدالت، چون قرار شد در اخلاق ما به فضیلت و سعادت و عدالت برسیم. در این نگاه اخلاقی شما میبینید که اخلاقی که یک جوانی بیاد مثلا با یک موتورسیکلت وسط خیابون چرخ جلو موتورسیکلت رو بالا ببره، مزاحمت برای دیگران ایجاد کنه، تصادف ایجاد کنه، جان خودش و جان دیگران رو به خطر بندازه، این که ارزش نیست؟ شما میفرمایید این ارزش تهوره. تهور در اسلام مذمومه، میگیم افراط. و تفریطش همون گزاره ماقبل، یعنی ترس. قرار شد ما شجاعت رو بر بتابیم. پس میبینید اصلا انسان غربی نمیفهمه این که شما میگید یعنی چی. حدی هم که مکتب سوم رقم زد، سعادت انسان بود در ترک دنیا. به خاطر گناه نخستینی هم که مرتکب شده بود، انسان قرون وسطا، انسانی که نگاهش دینی بود مبتنی بر کاتولیسیز، بایستی محدود میکرد دنیا رو، روحانیت رو انتخاب میکرد تا به درجات بالای سعادت برسه. اما همین گزاره رو در نظر بگیرید، در نگاه آقای هیوم میاد کاملا زیر و رو میشه و مفهوم عقلانیت جای خودش رو میده به مفهوم عواطف و احساسات. حالا دیگه این عواطف و احساسات، نظر به این که سرشت انسان سرشتی مشابه طبیعت گرفته شده، این چیزی که حذف شده روح انسان بوده. کنش ها و کشش های روح انسان رو بر نمیتابن، گرمانی برای روح انسان در نظر نمیگیرن، انسان سراسر میشه جسم. حالا هر قدر این کشش ها و کنش ها، هواها و هوس ها و تمنیات خوب یا بد در انسان متبلور شد، بایست شما بهش جولان بدید. این میشه همون هدونیسمی که اشاره کردیم. پس دو مؤلفه لیبرالیسم و هدونیسم ریشه در همین مسئله اخلاق مدرن غرب داره، که این اخلاق مدرن هم همینطوری که اشاره کردم مبتنی بر انسانشناسی دوران اخیر غرب هست. این انسانشناسی هم همون مفهوم آنتروپولوژیست که حتما دوستان مواظب این ترجمه این مفاهیم در زبان فارسی باشن. چه بسا ما وقتی آنتروپولوژی رو انسانشناسی ترجمه میکنیم، بعد نوع انسانشناسی خودمون رو هم این اون به اون کلمه میگیریم. و من دیدم که دوستان اشتباه میکنن، عموماً انسانشناسی عام رو میگیرن آنتروپولوژی، کما این که هستی شناسی عام رو میگیرن آنتولوژی، کما این که مثلا لیبرالیسم رو ترجمه میکنن به آزادی. این ترجمه ها متاسفانه اشکال داره و مبحث رو خلط میکنه. در نهایت اتفاقی که افتاد بعد از نگاه آقای هیوم، عناصری که از دیدگاه آقای هیوم در انگلیس و اسکاتلند این مطلب رو گرفتن، در فرانسه سرگرم نوشتن اولین دایره المعارف بودن، همون نهلهایی که شما میشناسید، ژان ژاک روسو و دیگران. اخلاقی که آقای هیوم رقم زد، این اخلاق و این نگاه به طبیعت انسان، انسان رو طبیعی دیدن و انسان رو کاملا کشش و کنش و عاطفه دیدن، همین مسئله باعث شد که آقای کانت به قول خودش از خواب جزمیش بیدار بشه. انسان آکنده از عواطف و احساساته. اونایی که دایره المعارف رو در فرانسه می نوشتند، آمدن مبتنی بر اون دو مؤلفه، یک مبتنی بر انسانشناسی طبیعی یا آنتروپولوژی و سرشت طبیعی اخلاق، اخلاق طبیعی یا اخلاق ناتورالیستیک، به نوشتن و نگاشتن چیزی دست زدن که شما امروز ازش به عنوان حقوق بشر نام میبرید. حقوقی که در غرب میشناسیم حاصل این قضیه است. اینا اومدن گفتن خب مبتنی بر دکترین آقای هیوم، انسان عین طبیعت میمونه. هر چیزی در طبیعت نهاده شده، شاید ما فکر کنیم رعد و برق بده، ولی رعد و برق بخشی از پلن کلی حرکت طبیعته. باران فکر کنیم وقتی سیل شد بده، ولی همین باران باید بیاید تا زمین سیراب بشود. تمام اینها طبیعی است. انسان هم کشش و کنشی داره و این تمنیات و خواهش ها و خواسته ها طبیعی است. اگر این طبیعی است، خب تا دیروز که دین اینها رو کم و زیاد میکرد، دین میگفت آقا این کار رو نکنید، این کار رو بکنید. حالا میخوایم از دین عبور کنیم، خودمون بنشینیم تنظیم کنیم. تنظیم این که این کار رو نکنید، این کار رو بکنید و کی باید صورت بده؟ خودمون. لذا ما باید بنشینیم روبروی همدیگه، نسبت رابطه‌مون رو با هم تنظیم کنیم. گروه های انسانی دور هم نشستن، مفهومی به وجود آمد به نام حقوق طبیعی. حقوق طبیعی که امروز در تمام دانشجویان حقوق ما در ایران و در همه دنیا این رو میخوانند، مبتنی بر آنتروپولوژیه، یعنی انسانشناسی طبیعی. فرضی که گرفته در حقوق طبیعی، همون دوستانی که حقوق میخوانند این رو بدانند که فرض در رشته حقوق شما اینه که انسان بخشی از طبیعته، کنش ها و کشش هاش هم طبیعیه، نباید سرکوب بشه. حقی داره، حقش اینه که خودش انتخاب میکنه، اما چون حقی که این انتخاب میکنه با حقی که دیگری انتخاب میکنه ممکنه در تعارض باشن، این دوست داره چراغ قرمز با سرعت 100 تا رد بشه، اونم دوست داره رد بشه، اما اینا تصادف میکنن، چه کار کنیم؟ دو نفری بیان بشینن و با هم قرار بگذارن که آقا این قراردادی، این چراغ چراغ قرمز باشه، وقتی چراغ برای یکیمون قرمز بود اون یکی حرکت نکنه بمونه تا نفر بعدی رد بشه. به این میگن حقوق طبیعی، حقوق ناتورالیستیک، اخلاق طبیعی. ریشه حقوق طبیعی است و اتفاقا جنبش نرم افزاری در رشته حقوق ریشه در جنبش نرم افزاری در رشته فلسفه داره. یعنی تا زمانی که انسان شناسی آنتروپولوژیستیک رو، انسان شناسی طبیعی و طبیعت رو، طبیعت مدار رو، ما هیمنش رو نشکنیم در عرصه رشته های انسانی در کشور، حقوق ما نجات پیدا نخواهد کرد. یعنی اول باید بیان بگیم آقا پهنه سالن وجود انسان، ساحت وجود انسان این 10 تا صندلی رو داره، 10 نفر هم اونجا نشستن، عباسی اماره، عباسی مثلا لوامه، عباسی مزینه، عباسی مصوله، عباسی ناطقه، عباسی ملهمه، عباسی مطمئنه، این افراد رو معین کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کنیم، بعد هر کدام از اینها رو سر جای خودش تبیین کنیم و نسبتشون رو هم با هم تعریف کنیم. حقوق افراد نظر به این 10 نفرشون تنظیم میشه، با ملاحظه جمع این 10 نفر حقوق این فرد رو بنویسیم و ایزن حقوق افراد دیگر رو. تازه اینجا میرسیم به حقوق انسان از حیث حقوق اومانیستیش. اما ما که قرار شد یک سری مجموعه گزاره ماورایی رو هم دخیل بدونیم، این کار رو نکنید و این کار رو بکنید، هایی که از عالم ماورا برای ما رقم خورده، این همون سه کلمه معروف کتب علیکم و سیام که ما به ازای اون حکم، شما الان یک ماهه که روزه میگیرید. لذا نظر به چنین گزاره ای، اول باید در جامعه اتفاقی که می افتد این باشد که تغییری در ماهیت و نگاه ما به انسان از حیث انسانشناسی آنتروپولوژیستیک صورت بگیره. انسانشناسی طبیعی رو بایستی بشکنیم هیمنه و اقتدارش رو، یعنی اون انسانشناسی طبیعی همون انسانشناسی نفس اماره است. همه آنتروپولوژی میشه ترجمهش کرد به نفس اماره. ما از نفس اماره عبور کنیم، ما یه انسانهای دیگه هم داریم در درونمون، اونها رو هم تبیین کنیم، بعد ما به ازای این بتونیم حقوق رو رقم بزنیم. لذا ببینید این یعنی هجوم فرهنگی که الان ما آنتروپولوژی رو از غرب اومده و این ارزش بحث غرب شناسیه. همه دانشجویان فلسفه ما و اساتید فلسفه ما آنتروپولوژی و انسانشناسی غربی رو حرف مطلق میگیرن، حالا اینکه همه انسانشناسی طبیعی یک انسانشناسی طبیعتگراست و فقط یکی از 7-8 نفرهای درون ما رو تبیین میکنه، نفس اماره ما رو، حق و حقوق برای اون قائله. لذا مبتنی بر این رشته حقوق ما هم میشه حقوق طبیعی و تبعات این در پارلمان ما، در مجلس ما، در جامعه ما خودش رو نشون میده. میبینید جامعه شعار دینی شدن داره ولی دینی نمیشه، چون این نرم افزار غرب در درون جامعه ما رسوخ کرده و رسوب کرده و نشسته و رفتار ما متأثر از این قضیه است. این ارزش شناخت غرب هست، ارزش شناخت بحث های مربوط به غرب هست و موجب در واقع ما نسبتمون رو با دیگران داریم تعریف میکنیم. حالا هر دوستی که اینجا نشسته میتونه خودش انتخاب کنه بگه آقا آقای هیوم درست گفت، اخلاق طبیعی درسته، حقوق طبیعی درسته و انسانشناسی طبیعی. یه دوستی هم حالا میخواد متوجه بشه که آقا چرا حقوقی که تو دانشگاه های ما خونده میشه به درد نمیخوره و اثر بخش و دینی نیست، صرف اینکه 4 تا واحد درسی حقوق در دین هم کنارش خونده میشه و مسائل فقهی هم خونده میشه، چرا اخلاق تو جامعه ما اخلاق دینی نیست؟ خب نسبتمون رو با این حجم از تهاجمی که صورت گرفته رو میتونیم تبیین و تدقیق کنیم. علی ای حال این نکته رو به عنوان یکی از اساسی ترین پرسش های فلسفه غرب میتونیم ببینیم که اخلاق غربی اخلاقی است که تنظیم بین دو مؤلفه اخلاق درون و اخلاق بیرونه. اخلاق درون که همیشه گفتیم همون اتیکه و اخلاق بیرون همون مورالیتی. مورالیتی مجموعه فرهنگ، آداب و رسوم، سنت، قوانین، پلیس، قاضی، آبرو، حیثیت، فامیل. کاری نکنیم که دیگران بد بشیم، آبرومون بره، پلیس بگیرمون یا تو چهره کارکرد فرهنگی بد ارزیابی بشه. به این میگیم مورالیتی. از بیرون روی ما سیطره داره. میخواد بهتر بشناسیدش اینه که اگر تک تک ما رو الان از اینجا وردارن بذارن توی سوئد، توی فرانسه، توی ژاپن، توی کانادا، توی آمریکا، ما چه رفتاری ازمون سر میزنه؟ یعنی از این فضای فامیلی، فضای فرهنگی داخل کشور خودمون، از این فضای قانونی، از این فضای دینی، از این پلیس و از این قوه قضاییه و از این آداب و رسوم اگر ما رو بیارن بیرون، آیا ما باز همین آدمیم؟ اگر همین آدمیم، مورالیتی تو جای دیگه برای ما متفاوت نیست زیاد. اما خیلی از افراد تا سوار هواپیما میشن فوری آقایون از جیبشون قوطی ویسکی در میارن، خانم‌ها هم فوری روسری‌هاشون رو برمی‌دارن. این نشون میده که ظاهری که این افراد دارن به خاطر مورالیتی حاکمه، به خاطر اخلاق اجتماعی حاکمه. و اما اتیک، اتیک اخلاق درونی است که از درون موقعیت فرد رو رقم میزنه. پلیس درونه اون وجدانیات. در اخلاق آقای دیوید هیوم مورالیتی کاملا نفی میشه. آقا شما حق ندارید به کسی تحکم کنید که این کارو بکن اون کارو نکن، خودش باید تشخیص بده چون خودش محور و معیار دیگه، انسان شناسی طبیعی. اگر در درون این کششی به جنس مخالف نهاده شده، این طبیعی است، باید ارضا صورت بگیر. اما این ارضا حد و مرزی نداره. حالا شما در ارضای دینی میگید آقایون باید چشماشون رو ببندن، خانم هم باید تبرج نکنن، اونجا میگه اون خانم حق داره که دست به تبرج خودنمایی بزنه و چشمان حریص یک مجموعه مثلا انسان گرسنه رو در واقع به دنبال خودش بکشه. آقایون هم حق دارن به عنوان اینکه دارن زیبایی ها رو میبینن مدام دیده پردازی کنن. این نتیجه این نگاه بی حد و مرز بر هدونیسم و اصالت لذت هست. وقتی این گونه عمل شد، مورالیتی اخلاق اجتماعی نفی میشه و شما تابع این قضیه به مفهومی به نام حتی نفی اتیک میرسید، آ اتیکالیتی. اتیک و اخلاق درونی رو هم نفی میکنن. امروز ما در این مرحله هستیم در غرب. در شناخت غرب امروز مبنا انسان شناسی طبیعی یا آنتروپولوژیست، اخلاق طبیعی است، ناتورالیستیکه، حقوق بشر human right مفهوم کلی است که ریشه در اخلاق طبیعی داره. طبیعت انسان محور قرار گرفته، فقط همون نفس اماره رو مبنا قرار گرفتن برای تنظیم حقوق. اینه که میگیم حقوق بشری که اینقدر غرب صداشو میزنه با قوانین داخل جامعه ما سازگاری نداره. و یک گام وقتی جلوتر میریم در تنظیم بین مورالیتی و اتیک، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی، توازن بین این دوتا رو بهش میگیم امنیت اخلاقی. اگر جامعه مورالیتی حاکم بود، مورالیتی خوبی بود، ما هم به طور متوسط اتیکمون خوب بود، یعنی از درون خودمون رو کنترل کردیم، تو جامعه که میریم اذیت نمیشیم. اما وقتی مورالیتی قوی نیست، یه خانمی وقتی میره بیرون تا پاشو میذاره کنار خیابون وایسته تاکسی سوار شه، 100 تا ماشین وای میزنن بوق میزنن، از سر هر چهارراه رد بشه، هر جوانی ایستاده عادت کرده باشه که هر حرف زشتی از دهنش در بیاد، این فرد نسبت بین درونش با بیرونش، یعنی اخلاق فردیش که خودش رو کنترل میکنه، نسبت با اخلاق بیرون تناسب نداره، لذا عذاب میکشه. پس میگیم امنیت اخلاقی موجود نیست، بین اتیک و مورالیتی توازن وجود ندارد. یه کسی هم عکسش رو میخواد، اصلا به عمد میاد بیرون که در واقع کسی چیزی بهش بگه و کسی مثلا براش بوق بزنه، برای اون امنیت اخلاقی وجود داره، اون اصلا چون اخلاق نداره، یعنی در واقع اتیک رو نفی کرده، مورالیتی رو هم نفی کرده. این اون چیزیست که قلب بهش رسیده. یعنی وقتی میگیم امنیت تو جامعهمون، ببینید صدا همه در میاد، اما این حرفا وقتی تو قلب باشه صدای کسی در نمیاد، چون به احساس و استنباطشون اینه که به امنیت اخلاقی رسیدن، نسبت بین اتیک و مورالیتی رو به هم زدن، شده آتیکالیتی نفی اخلاق درونی و آمورالیزم نفی اخلاق بیرونی و اجتماعی. این ماحصل آن چیزیست که ما در مورد غرب میتونیم بگیم. با کمال تأسف هر وقت بحث به اینجا کشیده میشه، چون مسائل مبتذل و مستهجن میشه، عموم منتقدین اعلام میکنن آقا چرا شما وقتی میرسید به غرب همش برهنگی هاش رو میگید، همش نفسانیاتش رو میگید. باید بپرسیم مگر تأکید بر این نشده که قل سیرو فی الارض، در زمین سیر کنید و عبرت بگیرید. مهمترین زمینه های عبرت از همین ها ناشی میشه. آیا قوم صدوم، قوم لوط به خاطر همین مسائل نبود که آتش برشون نازل شد؟ به خاطر همین کشش ها نبود در قوم عاد و قوم ثمود و صالح و نمیدونم فرعون و قوم صالح و قوم فرعون؟ چی شد نتیجه رو؟ حضرت موسی رو ببینید نسبت به فرعون، صالح رو ببینید نسبت به قوم خودش. تماما اون تکبر، یعنی جولان دادن به همین خواهش ها و خواسته ها بود، و نتیجه هم که آیت شد برای همه مشخص و معین بود. ما در مجموع میبینیم که پیامبر جلیل القدر اسلام تأکید میکنن که من مبعوث نشدم مگر برای تکمیل و تتمیم اخلاق، مکارم اخلاقی، و اگر این شرط رو ایشون برای مبعوث شدن خودشون گذاشتن، حکایت از این میکنه که اتفاقا رسالت انسانهای جامعه خدا محور هم به خصوص شیعیان و مسلمانانی که تشبث به این دین دارن، چیزی نیست جز این که آنچه که از جامعه بشری داره رخت برمی‌بنده، یعنی اخلاق رو، ما هم تلاشمون بر این باشه که حیاتی نداریم مگر این که در پیروی از رسول خودمون در راه در واقع تکامل اخلاقی حرکت کنیم. و طبیعی است که بایستی از انسان طبیعت گرا خارج بشیم، از اخلاق طبیعت گرا خارج بشیم، از حقوق طبیعت گرا هم خارج بشیم، به حقوق شرع برسیم. عذرخواهی میکنم در طول این مدت شما رو اذیت کردیم. ما 36 جلسه رو خدمت شما بودیم، 3-4 جلسه از حد 4 واحد درسی بیشتر شد، ولی خب امیدواریم که شما عزیزان علیرغم زحمتی که کشیدید و در طول این یک سال وقتتون رو گذاشتید آمدید، به حد کافی بهره برده باشید. در خصوص غرب حرف نگفته بسیار بسیار باقی ماند که دو دلیل عمده داشت. یکی این که ما وقت نداشتیم و وقت نداریم که بیشتر به غرب بپردازیم، و دلیل دوم هم اینه که از بضاعت علمی من خارجه و گفتنی در مورد غرب خیلی زیاد هست. غرب رو باید بشناسیم و نسبتمون رو باهاش تعریف کنیم، همونطوری که امروز اشاره کردم. ما اخلاق غرب رو شناختیم و دیدیم که واقعا اگر بخوایم با این حقوق، با این فلسفه، با این در واقع گرایش هایی که میبینید ما هم فکر کنیم همونها مناسب جلو بریم، پس دست از دینمون باید برداریم. وقتی نسبتمون رو با غرب تعریف کنیم یک مقداری آرامش بیشتری داریم و بصیرت بالاتری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.